بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روح له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل هفتم از مرحله هشتم کتاب شریف بدایت الحکمه راجع به احکام تضاد بود. اولین حکم از احکام تضاد این بود که لا تضاد بین الاجناس العالیه، تضادی بین اجناس عالیه وجود ندارد و همچنین تضادی بین اجناس بعید هم وجود ندارد و همچنین تضادی بین اجناس قریبه هم وجود ندارد. تمام اینها که میگیم بلا استقراء است، یعنی به حکم عقلی، به برهان عقلی ثابت نشده، با شهود و حس و تجربه مجربات و مشاهده محسوسات ما استقرا کردیم، دیدیم تضادی بین اجناس عالیه و اجناس بعیده و اجناس قریبه وجود نداره، بلکه تضاد بل استقراء ما هر جا نگاه کردیم و گشتیم دیدیم تضادی وجود داره، دیدیم بین دو تا نوع تام در تحت یک جنس قریب تضاد وجود دارد، مثل بیاض و سواد که نوع تام هستند در تحت جنس قریب لون هستند. خب این حکم اول. حکم دوم این بود که دو طرف تضاد باید فرض بشوند که بر یک موضوع واحد شخصی ورود پیدا می کنند، بعد عقل ما درک می کند که در زمان واحد محال است بر این موضوع واحد شخصی هر دو معنای متضاد وارد بشود، پس باید برای شکل گیری رابطه تضاد بین این دو معنا فرض بشود ورود اون دو معنا بر یک موضوع واحد شخصی. اگر هیچ موضوعی فرض نشه که این معنای سواد و بیاض بر اون موضوع وارد بشن، خب اونگاه دیگه تضادی معنا پیدا نمی کنه، چون تضاد یعنی امتناع اجتماع این دو در یک موضوع. وقتی که اصلا شما موضوعی رو لحاظ نکردید، مفهوم امتناع اجتماع اون دو هم در اون موضوع اصلا معنا پیدا نمی کنه. و یا اینکه اگر موضوعی لحاظ بشود اما اون موضوع واحد نباشه، متعدد باشه، یا اگر واحد هست شخصی نباشد، کلی باشد، یک موضوع واحد کلی باشد، مثل انسان. میگیم انسان ابیض است، انسان اسود است، اینا تضادی ندارن با هم، چرا که این موضوع واحد انسان که کلی است در بعضی از مصادیقش اسود است، در بعضی از مصادیقش ابیض است، اینجا تضادی نیست. پس باید اولا موضوع باشه که فرض بشود این دو مفهوم متضاد بر آن موضوع وارد میشن و نمیتوانند همزمان بر او اجتماع کنند، اون وقت میشه تضاد. پس اولا باید یه موضوعی ما داشته باشیم و اعتبار کرده باشیم، ثانیا اون موضوع ما باید واحد باشه. اگر دو تا موضوع متعدد باشه تضاد در اینجا شکل نمیگیره، بیاض بیاد روی یک موضوع سواد بره روی موضوع دیگه، اینم فایده نداره. پس موضوع باید واحد باشه و ثالثا اون موضوع واحد باید واحد به شخص باشد، نه واحد بالعموم. یک موضوع شخصی واحد باشه، واحد بالعموم درش تضاد شکل نمیگیره، چون میتواند انسانی که واحد بالعموم است، یعنی یک معنای کلی واحد است، در بعضی از مصادیقش سیاه باشه، در بعضی از مصادیقش سفید باشه. خب اینم حکم دوم، که برای شکل گیری و تحقق رابطه تضاد بین دوتا معنا باید ما یک موضوع واحد شخصی را اعتبار کنیم، در نظر بگیریم که این دو معنا بر اون موضوع واحد وارد بشند. این شد حکم دوم. حکم سوم، جناب علامه می‌فرمایند که ولازم ذلک، لازمه اون حکم دوم این است که بگوییم هیچ تضادی بین جواهر وجود ندارد، ماهیات جوهری با هم هیچ تضادی ندارن. چرا؟ وقتی گفتین تضاد بین جوهرها وجود ندارد، تضاد فقط معناش این است که بین عرضها هست، اون هم عرضهایی که در تحت یک جنس قریب باشن، که در حکم اول بالاستقراء اثباتش کردیم. خب اگر گفتید بین ذات این جوهر و اون جوهر تضادی نیست، معناش این میشه که ذات جوهرها میتونن به وجود واحد موجود بشن، چون تضادی بینشون نیست، مگر این جوهر متصف بشود به یک عرضی که اون عرض ضد اون عرض دیگری است که اون جوهر دیگر متصف بهش شده، اونگاه به خاطر اتصاف به اون عرض بین این دوتا جوهر هم تضاد بالعرض شکل میگیره، مغایرت غیر ذاتیه شکل میگیره، اما تضاد به ذاتی که از مصادیق مغایرت ذاتیه باشد شکل نمیگیره. این مدعای حکم سوم هست. پس حکم سوم میگه آقا اگر شما یک جسم سفید دارید و یک جسم سیاه دارید، بین این جسم و اون جسم من حیث و جسم تضادی به ذات وجود نداره، میتونن این دوتا جسم یک موجود باشن، به یک وجود واحد. اما چون جسم الف متصف شده است به عرض بیاض و جسم ب متصف شده به عرض سواد و بین این دوتا عرض تضاد ذاتی وجود دارد، بین این دوتا جوهر هم به تبع اون دو عرضشون تضاد غیر ذاتی و مغایرت غیر ذاتی که بهش میگیم تخالف حاصل میشه. پس بین جوهرها لذاتها مغایرتی نیست، تضادی نیست، بلکه اگر مغایرت هست به خاطر این است که این مغایرت از اعراضشون ناشی شده. چرا این حرفو میزنیم؟ چون که لا تضاد بین الجواهر، بین جوهرها تضادی نیست. خب به حضرت علامه عرض میکنیم که حضرت علامه به چه دلیل لا تضاد بین الجواهر، بین جوهرها تضادی نیست، دلیلتون چیه؟ میفهمن این لازمه حکم قبلیست، حکم دوم از احکام تضاد. عرض میکنیم خب حکم دوم از احکام تضاد چی بود؟ جناب علامه میفرمان حکم دوم این بود که باید یک موضوع واحد شخصی لحاظ بشود که دو معنای متضاد توارد بر او کنند. تواردشون هم به این مفهومه، یعنی توارد اعتباری. یه بار ملاحظه میکنی که معنای سیاهی بر این موضوع واحد شخصی عارض شده، یه بار ملاحظه میکنی یعنی اعتبار میکنی که معنای سفیدی بر اون موضوع واحد شخصی عارض شده. بعد عقل تو بین این دوتا عروض و این دوتا ورود نسبت سنجی میکنه، میگه این دوتا عروض محال است در زمان واحد محقق بشن. اینجا معنای تضاد شکل میگیره. پس باید یک موضوع واحد شخصی داشته باشیم. خب موضوع وقتی لازم است داشته باشیم، لازمه این حکم که میگیم ما یک موضوع واحد شخصی باید داشته باشیم تا تضاد شکل بگیره، اینه که پس دو معنای متضاد معنایی هستند که حتما محتاج به حلول در موضوع هستند. بدون موضوع قابلیت تحقق ندارن و اون ماهیتی که محتاج حلول در موضوع هست ماهیات عرضیه هستند. ماهیات جوهری محتاج به حلول در موضوع نیستند. چرا؟ چون تعریف جوهر اینه هو الموجود و لا فی موضوع. جوهر اون ماهیتی است که برا موجود شدنش نیاز به موضوع ندارد، اما عرض هو الموجود و فی موضوع، اون چیزی است که وقتی بخواد موجود بشه نیاز به موضوع داره که در اون موضوع حلول کنه، بر اون موضوع قیام پیدا کنه، قوام بر او پیدا کنه. پس ما وقتی در حکم دوم ثابت کردیم که برای تضاد حتما نیاز داریم به یک موضوع، پس ثابت می شود که معنیین متضاد دین دو معنا و ماهیتی هستند که برای تحققشون نیاز به موضوع دارن، یعنی الموجود و فی موضوع هستند. پس میشن مصداق ماهیات عرضیه. دیگه مصداق جوهر نمیتونن باشن، چون جوهر موجود لا فی موضوع است، نه موجود فی موضوع. پس بنابراین هر معنایی که ضد معنای دیگری هست لذاته باید یک معنای عرضی باشه، نمیتواند یک معنای جوهری باشه. فلا تضاد بین الجواهر، پس تضادی بین جوهرها وجود نداره. این استدلال حضرت علامه اعلی الله مقامه الشریف. خب حالا عبارت جناب علامه و لازم ذالک، لازمه اون حکم دوم که گفتیم برای شکل گیری تضاد بین دو معنا حتما نیاز داریم به موضوع واحد شخصی، لازمش اینه که ان لا تضاد بین الجواهر، هیچ تضادی بین جوهرها نیست. چرا؟ از لا موضوع لها توجد و فیه، چرا که برای جواهر موضوعی نیست که این جوهر موجود بشود در اون موضوع. فتضاد انما یتحقق فی الاعراض، پس تضاد فقط و فقط تحقق پیدا می کند در عرضها، چون عرض اون ماهیتی است که اذا وجدت وجدت فی موضوع، وقتی موجود بشه باید در موضوع موجود بشه، قائم به موضوع موجود بشه، در موضوع حلول کنه. اما جوهر نیازی به موضوع نداره، در حالی که ما گفتیم برای تضاد نیاز به موضوع داریم. پس معلوم میشه متضادین حتما باید ماهیت عرضی باشن که نیاز به موضوع داره، و جوهر هرگز نمیتواند متضاد با جوهر دیگر باشد، چون جوهر نیاز به موضوع نداره. خب این استدلال جناب علامه، این استدلال نیاز داره ما یه توضیحی بدیم. آقا مقصود از موضوع چیه در بحث جوهر و عرض؟ در بحث جوهر و عرض این مبحث مطرح شده که بعضی از ماهیات نیاز دارن به این که حلول کنن در یک محل دیگری، نیاز به محل دارن. حالا اون محل اگر خودش بی نیاز از این حال باشد، خودش نیازی به این ماهیتی که درش حلول کرده نداره، بی نیاز از اینه، اون محل میشه موضوع برای اون حال، و اون حال میشه عرض برای این موضوع. پس موضوع به اون محلی گفته میشود که ماهیت دیگری در او حلول میکنه، اما نه هر محلی، محلی که خود اون محل بی نیاز از اون ماهیت حلول کننده هست، محتاج به اون ماهیت حلول کننده نیست، اما ماهیت حلول کننده محتاج به این هست. وقت این موضوع می شود برای اون عرض و اون ماهیتی که محتاج به این محل هست و محل محتاج به اون نیست، او میشه عرض و این محل میشه موضوع. موضوع ها حتما باید از بین جوهرها باشند، باید حتما جوهر باشند. خب اما ما یک سری محل هایی هم داریم که این محل ها محتاج به اون ماهیتی هستند که درشون حلول میکنن، بی نیاز از اون ماهیت نیستن، بی نیاز از حال نیستند. هم حالی که در این محل حلول میکنه محتاج به این محله از یک جهت، هم این محل محتاج به اون حالی است که در او حلول کرده از جهت دیگر، هر دو به هم نیاز دارن. اینجا دیگه این محل رو بهش موضوع نمیگیم، بلکه این محل میشه ماده، اون حال می شود صورت جوهریه. ماده محل حلول صورت است، ماده یعنی اون جوهری که قوه محض، هیچ فعلیت مشخص و معینی توش تعریف نشده، صرفا جوهری است که حامل قوه و استعداد است. خب این جوهری که حامل قوه و استعداده میشه محل، جوهر صورت، صورت نوعیه مثل صورت جسمانیت، صورت نباتیت، صورت گیاه بودن، صورت جامد بودن، حجر بودن، سنگ بودن، میاد در اون ماده حلول میکنه، اون ماده رو میکنه یک ماهیت معین، یک جوهر معین. تا صورت حلول در ماده نکند، ماده هیچ تعینی پیدا نمیکنه، یه چیز مبهمیه. چون استعداد جوهری است که حامل استعداد است، فقط قوه محض است، چیز معینی نیست. باید اون صورت سنگ بودن، صورت درخت بودن در این ماده حلول کنه تا این ماده بشه معین، بشه ماهیت شجر، ماهیت حجر. پس هم اون صورت حجریت محتاج به این ماده هست، چون اون صورت باید یه جایی حلول کنه، نیاز محل داره، هم این ماده محتاج به اون صورت حجریت تا معین بشه، از مبهم بودن در بیاد. هم محل محتاج به اون حاله و هم حال محتاج به اون محله، هر دوتا به هم محتاجن. اینجا هر دوشون جوهرن، هم اون محل جوهر است، هم اون صورت که داره در او حلول میکنه و حال در اون ماده میشه، اونم جوهر است. پس فرق ماده که صورت جوهریه بر او عارض میشه با موضوع که ماهیت عرضی بر او عارض می شود اینه که موضوع محلی است که بی نیاز از اون عرضی است که حال درش میشه، اما ماده محلی است که نیازمند به اون صورت جوهریه است که درش حال می شود، حلول می کند. موضوع بی نیاز از حال است، اما ماده محلی است که نیازمند به صورت جوهریه است که حال در او میشه. فرق بین این دوتا این. پس بنابراین صورت جوهریه نیاز به محل دارد، اما نیاز به موضوع ندارد. چرا؟ چون موضوع اون محلی است که بی نیاز باشه از حال خودش، اما صورت جوهریه در ماده حلول میکنه که ماده بی نیاز نیست از این صورت جوهریه، نیازمند به این صورت جوهریه است. لذا صورت جوهریه در موضوع وجود پیدا نکرده، ولی در محلی که ماده هست وجود پیدا کرده. چرا؟ چون موضوع هر محلی نیست، موضوع اون محلیه که خودش بی نیاز باشه از حال، اما اینجا ماده بی نیاز از صورت جوهریه نیست، پس صورت جوهریه در موضوع حلول نکرده. لذا تعریف عرض بهش صدق نمی کنه، بلکه تعریف جوهر بهش صدق می کنه. که چی بود تعریف جوهر؟ هو الموجود و لافی موضوع، اون چیزیست که وقتی موجود میشه در موضوع موجود نمیشه. اینجا صورت جوهریه در ماده موجود شده، ولی ماده موضوع محسوب نمیشه، چون ماده بی نیاز از صورت نیست، موضوع اون محلی است که بی نیاز باشه. خب حالا بعضی از حکما اومدن حکم دوم رو تغییرش دادن، گفتن ما برای تضاد لازم نیست حتما موضوع واحد شخصی داشته باشیم، تا نتیجهش این بشه که دوتا معنای متضاد حتما محتاج حلول در موضوع هستند، پس حتما باید عرض باشند، دیگه تضادی در جوهرها شکل نمیگیرد. بعضی از حکما اومدن گفتن نه، ما میایم حکم دومو تصحیحش میکنیم، میگیم برای تضاد نیاز داریم به یک محل واحد شخصی، نه یک موضوع واحد شخصی. به جای موضوع کلمه محل رو به کار میبریم. وقتی گفتیم محل، محل اعم است از این که موضوع باشد یا ماده باشد برای صور جوهریه. اگر موضوع باشه اون محل، باید برای ماهیات عرضیه موضوع باشه، اونگاه دوتا معنای متضادی که در موضوع واحد میان میشن معانی عرضیه. اما اگر اون محل موضوع نبود، چون هر محلی موضوع نیست، محلی موضوع است که بی نیاز باشه از حالش. حالا اگر اون محل ماده بود که نیازمند به حال خودش هست، یعنی نیازمند به صورت جوهریه هست، آنگاه تضاد میتونه بین صور جوهریه هم واقع بشه. میگیم دو تا صورت جوهریه بر روی یک محل واحد شخصی، یعنی یک ماده واحد شخصی، نمیتونند جمع بشند، اجتماع کنند، ورود کنند. پس بین این صورت جوهری و اون صورت جوهری دیگر تضاد واقع میشه. مثلا بین صورت جوهری آب و صورت جوهری آتش تضاد وجود داره. چرا؟ چون صورت جوهری آب نمیتواند روی یک ماده، یک محل واحد شخصی وارد بشه، همزمان صورت جوهری آتش هم بر روی همون محل واحد شخصی که ماده باشد عارض بشه. نمیشه یک ماده هم آب باشه هم آتش باشه. بین این دوتا، یعنی بین صورت جوهریه و نوعیه نار و صورت جوهریه نوعیه ما، تضاد وجود داره. چون این دو بر روی محل واحد یعنی ماده واحده نمیتونن ورود کنن و اجتماع کنن، پس تضاد بین صور جوهریه هم واقع میشود. چطور اثبات کردیم که میتونه بر صور جوهریه وارد بشه؟ به این بیان که میگیم به جای کلمه موضوع از کلمه محل استفاده کنیم. در حکم دوم میگیم در تضاد نیاز داریم به محل واحد شخصی که دوتا معنای متضاد رو فرض کنیم بر اون محل واحد شخصی توارد میکنند. دیگه نگفتیم موضوع واحد شخصی. اگر بگیم موضوع واحد شخصی، تنها معنایی که میتونه در موضوع حلول پیدا کنه معنای عرضیه، دیگه شامل جواهر نمیشه. پس تضاد فقط در اعراض میشه، در جواهر نمیشه. اما ما اومدیم به جای واژه موضوع از یک مفهوم عام‌تر استفاده کردیم، مفهوم محل رو به کار بردیم. گفتیم در تضاد باید دوتا معنای متضاد بر یک محل واحد شخصی وارد بشن. نگفتیم بر یک موضوع واحد شخصی، گفتیم یک محل واحد شخصی. وقتی محل رو گفتیم، محل اعم است از موضوعی که عرض برش حلول میکنه و وارد میشه، و اعم است از جوهر ماده‌ای که صورت جوهری نوعیه برش عارض میشه و حلول پیدا میکنه. وقتی شد اعم، پس اون دوتا معنای متعارضی که میان حلول میکنن در این محل میتونن عرض باشن که حلول کنن در محلی که موضوع است، میتونن صور جوهریه‌ای باشن که حلول میکنن در محلی که ماده هست. پس تضاد میتونه هم بین اعراض باشه هم بین صور جوهریه باشد. حالا عبارت و قد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، بعضی از حکما تبدیل کرده اند موضوع را در حکم دوم به محل. چرا این کارو کردن؟ یعنی گفتن ما برای تضاد نیاز داریم به محل واحد شخصی که دوتا معنای متضاد بر اون محل وارد بشن و حلول کنن. چرا این کارو کردن؟ گفتن محل به جای اینکه بگن موضوع. حتی یشمل مادت الجواهر، تا اینکه اون محل شامل بشود ماده جواهر را، یعنی ماده صور جوهریه را، ماده صورت جوهریه آب، اون هم محل است که صورت جوهریه آب برش وارد میشه. ماده صورت جوهریه آتش هم محل است که صورت جوهریه آتش برش وارد میشه. حالا ما اگر یک محل واحد شخصی، یعنی یک ماده واحد شخصی رو لحاظ کردیم، میبینیم صورت جوهریه آب و صورت جوهریه آتش در یک زمان واحد نمیتونن بر اون ماده واحد، بر اون محل واحد عارض بشن. پس بین صور جوهریه هم تضاد هست و علی هذا یتحقق التضاد بین صور الجوهریه الحاله فی الماده. بنابر این مبنا که بیایم به جای موضوع بگیم نیاز به محل واحد داریم نه موضوع واحد، اونگاه تحقق پیدا میکند تضاد بین صور جوهریه‌ای که حلول پیدا کردن در ماده، مثل صورت جوهریه آب و آتش. خب این فرمایش حضرت علامه، ولیکن به نظر ما این حکم مخدوش است. هم تفسیر اولش که گفتند ما برای تحقق تضاد نیاز داریم به موضوع، به معنای موضوعی که عرض بر او عارض میشه، پس نتیجه گرفتن تضادی بین جواهر مطلقا وجود ندارد. هم تفسیر دومش مخدوش است که به جای موضوع گفتن محل، گفتن ما برای تضاد بین دوتا معنا نیاز داریم به یک محل واحد شخصی، پس محل هم شامل موضوع میشه هم شامل ماده میشه. تضاد میتواند بین اعراضی باشد که بر موضوع واحد شخصی وارد میشن، میتونه بین صور جوهریه‌ای باشد که بر یک ماده واحد شخصی وارد میشه. اما دیگه تضاد بین خود مواد صور تضادی وجود نخواهد داشت. بین خود ماده فرض بفرمایید این فرش و ماده اون فرش دیگر تضادی نیست، بین ماده آب و ماده آتش تضادی نیست. جالب اینجاست که این نکته رو استدلالم برش آوردن، گفتن که آقا چرا بین خود جوهر ماده تضادی نیست؟ چون جوهر ماده قوه و استعداد محضه. همون جوهر ماده‌ای که جوهر ماده آب است میتونه جوهر ماده آتش هم باشه، میتونه جوهر ماده آسمان باشه، میتونه جوهر ماده درخت باشه، چون استعداد و قوه محضه. پس جوهر ماده آسمان با جوهر ماده درخت، با جوهر ماده آب، با جوهر ماده آتش، خود اون ماده به ماهیه تضادی نداره. اون صورت‌های جوهریه هستن که تضاد دارن بنابر تفسیر دوم. بنابر تفسیر اول تفسیر اول میگه حتی صور جوهریه هم تضاد ندارن، صورت جوهریه آب و آتش هم با هم تضاد ندارن. اون اعراض عارض بر موضوع جوهر آب و موضوع جوهر آتش، اون عرضهاشون با هم تضاد دارن، والله خود جوهر آب و آتش به ذاته ما تضاد ندارن. اینم بنابر تفسیر اول به نظر ما همه اینا مخدوش و باطله. اما چرا؟ عرض میکنیم که شما اصلا استدلالتون چی بود برای این حرفا؟ حکم دوم بود دیگه از احکام تضاد. حکم دوم چی بود؟ این بود که آقا ما دو تا معنا داریم که این دو تا معنا با هم دیگه لذاته ما نمیتونن جمع بشن، نمیتونن اجتماع کنن. میگیم در چی نمیتونن اجتماع کنن؟ میگیم در یک مصداق واحد. نمیشه یه مصداق واحد هم مصداق معنای الف باشه هم مصداق معنای ب باشه. معنای الف و معنای ب هم هر دوشون معانی وجودی هستن، رابطه تضایف هم بینشون نیست، لذا میشن چی؟ میشن متضادان. این دوتا معنای وجودی ضد هم نمیتونن روی یک مصداق بیان، اجتماع کنن روی مصداق، حمل بر یک مصداق بشن. اون مصداق هم باشد الف در زمان واحد هم باشد ب در زمان واحد، نمیشه. پس ما نیاز داریم به چی؟ به این که یک موضوع واحد شخصی در تضاد داشته باشیم، یعنی یه مصداق واحد شخصی را فرض بگیریم که این دوتا معنا رو اون مصداق واحد شخصی با هم تضاد پیدا میکنن و امتناع اجتماع پیدا میکنن. تمام حکم دوم این بود. پس اون چه که در حکم دوم مطرحه، مسئله امتناع صدق دو تا معنای متضاد بر یک مصداق شخصی واحد است که محال است دو تا معنای متضاد بر اون مصداق واحد شخصی صدق کنند. حکم دوم میخواد اینو بگه. خب ما تو هر صدقی یک موضوع داریم، یک محمول داریم. محمول میاد صدق میکنه بر موضوع، به حمل شایع. پس ما نیاز داریم، میتونیم به جای کلمه مصداق واحد شخصی کلمه موضوع واحد شخصی رو به کار ببریم، برای اینکه ثابت کنیم این دوتا معنا امتناع دارن که اجتماع کنند در مصداق واحد شخصی، نیاز داریم به یک مصداق واحد شخصی رو فرض گرفته باشیم. میتونیم به جای عبارت بگیم یک موضوع واحد شخصی رو فرض گرفته باشیم که این دوتا معنا حمل بشوند بر اون موضوع واحد شخصی. این بود حکم دوم. از این حکم دوم چی فهمیده میشه؟ این فهمیده میشه که واژه موضوع در اونجا موضوع در مقابل محمول است به معنای منطقی، نه موضوع در مقابل عرض تو بحث جوهر و عرض به معنای فلسفی. اونجا بحث موضوع و محموله، بحث اینه که دوتا معنای متضاد نمیتونن صدق کنن، نمیتونن حمل بشن بر یک مصداق واحد. اون مصداق واحد میشه موضوع به حمل شایع، اون دوتا معنای متضاد میشن محمول، چون بحث صدقه، بحث حمله، صدق یعنی حمل. پس بحث موضوع و محموله، نه بحث جوهر و عرض. آقایون بزرگوار حکما و فلاسفه، این چه مغالطه عجیبی است که از شما بزرگواران صادر شده. اینجا شما دوچار مغالطه اشتراک لفظی شده اید، یعنی دیدید رسیدیم به واژه موضوع. واژه موضوع چند تا معنا داره. یک معناش به معنای جوهری است که عرض بر او حلول پیدا میکند و خود اون جوهر بی نیاز از عرضه. این یه معنای موضوع تو بحث جوهر و عرض. اما معنای دیگر موضوع تو بحث قضایا توی علم منطق است. موضوع یعنی اون چیزی که محمول برش حمل میشه، میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه ماده باشه، میتونه صورت جوهریه باشه، همه چی میتونه باشه اون موضوع. اون محمولی هم که برش حمل میشه میتونه ماده باشه، میتونه صورت جوهری باشه، میتونه عرض باشه، همه چی میتونه باشه. اینجا واژه موضوع به معنای بحث جوهر و عرض نیست. واژه موضوع به معنای بحث اجزاء قضیه در منطق است، در مقابل محمول. چون حکم دوم راجع به حمل و صدق دو تا معنای متضاد بر موضوع واحد داره صحبت میکنه، بحث حمله، بحث صدقه، بحث جوهر و عرض نیست اصلا. اما ذهن شریف حکما و فلاسفه عزیز چون خیلی آغشته بوده به اصطلاحات فلسفی، خیال کردن اینجام که کلمه موضوع داره به کار میره، موضوع به اصطلاح فلسفی جوهر و عرض هست. موضوعی که در باب جوهر و عرض مطرح میشه مقصوده، در حالی که خیر، اینجا مقصود از موضوع، موضوع به اصطلاح منطقی مقصود است. پس موضوع میتونه ماده باشه، میتونه صورت جوهری باشه، میتونه عرض باشه و بالعکس. محمولش هم همینطور، یعنی اون دوتا معنای متضادی که میخوان حمل بشند بر این موضوع واحد شخصی میتونن عرض باشن، میتونن جوهر باشن، اگه جوهر بودن میتونن ماده باشن. یک ماده حمل بشود بر یک موضوع، میگیم این ماده این ماده است و این ماده آن ماده دیگر نیست و محال است هم این ماده هم اون ماده بر این ماده صدق کند. چرا محاله؟ چون این ماده تشخص ذاتی داره، اون ماده هم تشخص ذاتی داره. دو تا تشخص ذاتی نمیتونن بر یک وجود متشخص صدق کنن و این دو تا بینشون تضاد هست. این دو تا یعنی این دو تا معنای متشخصی که ماده هستند، آقا این ماده و اون ماده بینشون تضاد هست، نمیتونن بر یک موجود واحد صدق کنند. چرا تضاد دارن؟ چون تشخص ذاتی دارن این دو تا ماده. پس بنابراین اون دو تا معنای متضادی که بر یک موضوع واحد در قضیه نمیتونن جمع بشن، حمل بشن، میتونه ماده جوهری باشه، میتونه صورت جوهری باشه، میتونه اصلا عرض باشه، هیچ اشکالی نداره و هیچ کدوم از این مباحث لازم نمیاد. پس این حکم سوم بالکل به هر دو تفسیرش محل خدش واقع شد که در واقع این اشکال نشأت میگرفت از عدم برداشت صحیح از حکم دوم. هذا تمام الكلام في هذا المقام وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.